بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله المعصومین و لعنت الله على اعدائهم القاسمین الظالمین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. خداوند بزرگ ما را از بهترین یاوران و سربازانش قرار دهد. وجود عزیزش رو از هر گزندی مسون و محفوظ دارد. مفاسد امور مسلمین و امور مردم را به دست با کفایتش اصلاح کند. متوسل می شویم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
مناسبت امروز رو میلاد با سعادت بقیت الله اعظم خاتم الاوصیا موعود همه ادیان الهی و حتی دینواره های ساخته شده دست بشر به خود وجود عزیزش، به دیگران، به شیعیان، به مسلمین و به همه صالحان و مصلحان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که از این فرصت مبارک همه بهره‌مند بشیم. راجع به موضوع تجمع شما و تجمع ما و امشب، طبیعتاً مناسبت‌های مختلفی است در مورد امام زمان، چون صدا رو بعداً دیگران هم می‌شنوند. شما بزرگواران گاهی جستجو می‌کنید. یک برنامه‌ای بود، 13 برنامه سال 96 در شبکه قرآن من داشتم، در برنامه راه خدا. عنوان برنامه مهدویت و موعودگرایی، در واقع به نوعی اساره اون 13 برنامه است. ولی نسبت آنچه امشب عرض میکنم با آنچه که در اونجا پخش شده و منتشر شده و قابل دسترسی عام و خاص منوجه، دو سه مطلب رو من در این فرصت کوتاه عرض میکنم. یک، مخصوصا عزیزان روحانی و طلبه، ماه رمضان هم در پیشه. اگر توفیقی بود و شرفیاب شدید برای تبلیغ، حتما این مسئله رو باید مطرح نظر قرار بدید. ببینید، ما دو نهاد داریم، دو اصطلاح داریم. یکی موعودگرایی، منجیگرایی، که مهدویت. این دوتا ضمن این که باید بهش توجه بشه هر دو، مشابهت هاش هم توجه بشه، باید مفارقات و تفاوت هاش هم توجه بشه. مسئله موعودگرایی و انتظار مسله، انتظار ناجی و منجی، میدانید که اختصاص به اسلام نداره. من در یک بررسی کوتاه برهمنان، بوداییان، یهودیان، عیسویان، زرتشتیان تازه فاکتور گرفتم و خیلی از ادیان ساخته شده دست بشر معتقد به آمدن منجیان، به موعود. برهمنان به نام کریشنای، بوداییان بودای پنجم، یهودیان ماشی که همون مسیح، عیسویان فراقلیت، زرتشتیان سوشیانس و همینطور چند تا نقطه بذارید، موعودهایی رو وعده دادند. این اعتقاد میاد تو محیط اسلام، نه تشیع فقط، میاد تو محیط اسلام تبدیل میشه به مختلیت. پس ما یک موعودگرایی، انتظار منجی داریم، دوم مسئله مختلیت. در واقع همون جریان اصلاح شده و با نام خاص، با نام مهدی. شما میدونید امام زمان اسامی زیادی دارن، اما نامی که شاخص علم مهدی است و لذا مهدویت میشه گرفته شده و منحوت از مهدی. پس همون جریان موعودگرایی منجه میاد در اسلام میشه مهدویت، منتها اشتراکاتی داره و افتراقات. اشتراکات اینه که همه میگن این شخص مقتدره، این شخص خداییه، این شخص مدیره، تشکیل حکومت حق میده. بعد از این که دنیا پر از ظلم و جوره، شما اینا رو میبینید در مفاهیم دینی ما، خودمونم یعنی در محیط اسلام هم میبینید. اما خب تفاوت خیلیه، این که شخص رو معین میکنه، حتی اونا هم به همین تعابیری که گفتم مشخص میکنن، اما ما تحت عنوان مهدی فرزند حسن تولد فلان فلان مکان با این شاخصه های مشخص و البته برنامه هایی که دیگه عزیزانی که بنا شد ماه رمضان در پیش باشه و مشرف به تبلیغ بشن برای مردم بیان کن. خب این مطلب اول. پس ما با دو نهاد مواجهیم، یک نهاد مخصوص محیط اسلام نیست و یک نهاد مخصوص محیط اسلامه. این دو نهاد اشتراکاتی دارن و افتراقاتی. خب اینو مطلب اول حساب کنیم، رد میشه. نکته دوم بحث مهدویت هست در محیط اسلام. دیگه ما موعودگرایی، منجیگرایی رو تعبیر نمی کنیم، همین مهدویت تعبیر می کنیم. می دونید که موقعیت عجیبی داره مهدویت. انسان تأسف می خوره که گاهی تأسف و سفاحت کار به جایی می رسونه که طرف مسلمانه اما به خاطر انادی که دارد می بینی مهدویت رو منکر می شه. شما نگاه کنید به اعتراف شیعه و سنی، به اعتراف شیعه و سنی قرآن با مهدی و مهدویت شروع میشه و با مهدی تمام میشه. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. بعدش چی؟ الذین یؤمنون بالغیب. اینجا شما فخر رازی رو ببینید. فخر رازی عالم برجسته است اما سنی متعصبه، با شیعه وقتی رفتار برخورد میکنه برخورد پچلی داره. در زیل آیه میگه قالت شیعتو، شیعه میگوید المراد و بالغیب المهدی. خدا مهدی، مهدی که هم قرآن بهش بشارت داده هم رسول خدا، مهدی که هم قرآن بشارت داده هم رسول خدا. بعد البته میگه که من چاکر مهدی، مهدی را قبول دارم، ولی غیب در این آیه مخصوص امام زمان نیست. که من اونجا حاشیه زدم که خب پسر خوب، مگه شیعه گفته که غیب فقط مهدی است؟ غیب خداست، غیب قیامت، غیب چیه؟ از جمله مهدی است. پس قبول داریم با حرف شیعه رو بفهمی، نباید اشکال بگیری. ببینید آغاز قرآن الذین یؤمنون بالغیب، بدون تردید بدون شک از مصادیق بارز غیب مهدی است. ما رو شما امام زمان رو ندیدیم، پس غیبه، گرچه او از ما غائب نیست، ما از او غائبیم. وصف غائب در واقع صفت ماست نه صفت او. او عین حضوره، عین نوره، منتها خب فاصله ایجاد کردیم، ما شدیم غائب و الا او حاضره. حالا این پرانتزی بود. میرسیم ادامه میدیم آیه رو، آیات قرآن رو، میام آخر آیه انا اعتینا کالکوثر فصل لربک وانحر، از آیات پایانی قرآن به حسب ترتیبی که الان وجود داره. بدون تردید یکی از مصادیق کوثر مهدی است، که گاهی در برخی از ادله و تراث دینی هم اشاره شده. پس اگر اینطور بگیم فضلا، قرآن با اشارت به مهدی شروع میشه، با یاد از مهدی و وعد الله الذین آمنوا، اون آیه مبارکه استخلاص ادامه پیدا میکنه و با یاد مهدی تمام میشه. 400 صحابی پیغمبر در 40 صحابی پیغمبر در 400 قالب 400 روایت شیعه و سنی، اصلا بحث شیعه نیست، روایات مهدویت رو نقل میکنن. برخی از عالمان بزرگ شیعه که من آمار نمیدم، از عالمان بزرگ سنی در مورد مهدویت مخصوصا کتاب مستقل می نویسن. من برخی رو یاد داشتم، ابو نعیم اصفهانی، ادریس یا ابن ادریس عراقی مغربی، ابوالعباس مغربی، ابن حجر میسمی، حتی دور از شأن شما یه بیعقل مثل ابن خلدون وقتی که علیه مهدویت کتاب می نویسه، یکی از علمای سنی فکر کنم همین ابوالعباس مغربی باشه که رد بر ابن خلدون میگه به چی داری انکار میکنی؟ میخوای انکار آفتاب بکنی؟ میخوای انکار نور بکنی؟ مهدویت مال شیعه نیست، مهدویت مال اسلامه. ببینید پس نکته دوم، ما وارد بحث مهدویت شدیم در مطلب اول. موقعیت، موقعیت سنگینی است. اگر دوستان بزرگوار این موقعیت رو پرورش بدن، قطعاً گنجایش یک کتاب داره، یک پایان‌نامه داره، یک ماه رمضان منبر داره. و عزیزان حجت بر شما تمامه. ببخشن بزرگوارانی که احیانا غیر روحانی هستن، ولی به هر حال شما ها مرتبطی، من و شما موظفیم. یعنی چه خطبه های ما خالیه؟ یعنی چه نوشته های ما خالیه؟ یعنی چه سخنرانی های ما هر چه درش هست این بحث ها درش نیست؟ ما فردا چی جواب میخوام بده؟ جزء اساس مگه اولویت بندی نیست؟ موقعیت مهدویت اونم در دوران امروز باید معقول، حتی من دعا میکنم بعضی ها وارد نشن، اینم هست، اما باید فضلا طلاب کار کنن درست به روز بر اساس تراث دینی، آیات، روایات، کلمات علما، بزرگان دین، اینا رو برای مردم بیان کنن. دو مقصد رو تا حالا عرض کردم، بار گذاشتم رو دوش شما عزیزان. یک، جریان مهدویت و عدم اختصاصش به اسلام، البته نه با کلمه مهدویت. دو، اینکه بیان کنید چه موقعیتی در قرآن داره. خب اینم مطلب دوم. مطلب سوم که میتونم بگم اصل مطلب منه، یعنی اینا رو مقدمه حساب کنید، ذیل مقدمه، البته ذیل مقدمه بیشتر از مقدمه طول نمیکشه. یه وقت اگر دوستان برنامه رو میخوان بعد تنظیم کنن، مثلا تا نه روب نهایتا من برنامه رو ادامه بدم. ببینید مطلب دیگه که اینجا هست اینه که ما منتظریم، درسته؟ منتظریم دیگه، انتظار. ما انتظار چی داریم؟ دیروز یک پری روز بود، خبرگزاری ابنا مال مجمع اهل بیت با من یه مصاحبه ای داشته، دیدم دیشب هم منتشر شده، دوستان خواستن نگاه بکنن. از من پرسید انتظار یعنی چه و ما باید منتظر چی باشیم. حتی خودم دستکاری کردم تو سوالش. من بهش گفتم انتظار، انتظار هم معنای انتظار. حالا هی ور میریم با این کلمه، انشاء کنیم عبارات خوشگل یا عبارات فلان. انتظار یعنی انتظار. ما اصطلاح خاصی در واژه انتظار نسبت به امام زمان نداره. اون چه مهمه که روایات هم گاهی اشارت میکنه اینی که خب حالا انتظار معناشو میدونیم، ما باید منتظر چی باشیم. ما در حکومت مهدی صلوات الله علیه، چه چیزی رو انتظار داریم؟ و البته من مثل همه وقتهای دیگه ارتباطش بدم با وظیفه‌ای که من و شما داریم. ما روحانیون داریم اولا و همه مردم دارن ثانیا. ببینید برای که بفهمیم امام علیه السلام شکار میکنن، یعنی ما باید انتظار چی رو داشته باشیم، باید دیدیم امام میان شکار میکنن. یه سوال از شما میکنم، همتون شیعه، فرهیخته، روحانی و غیر روحانی، اگر سوال کنن از شما جز اولین کارهای امام زمان چیه؟ کارهای محتوایی. بله، این که میان تکیه میزنن به کعبه، بعد شیخ و شریعه نوح با امام اول بیعت کننده بیعت میکنن، عیسی مسیح میاد به امام زمان اقتدا میکنه و امام حرکتشون رو از مکه شروع میکنه. خب اینا میشه گفت یک سری کارهای شکلیه. اما وقتی از امام باقر سوال میکنن که اولین کار امام زمان، من سوال کردم باید منتظر چی باشیم، گفتم باید ببینیم امام زمان چه کار میکنن، منتظر او باشیم. وقتی از امام باقر میپرسن، امام میفرماین جزء اولین کارها یا اولین کار حضرت، این شکم به خاطر که روایت گویا نیست، فرمودن اذا قام قائمونا وضع الله یده علی رؤوس العباد. وقتی امام زمان میان با همون وصفی که خواندم، وضع الله یده علی رؤوس العباد، دست قدرت رو و دست صاحب ولایت تکوینیش رو میذاره بر سر بندگان. فجمع بها یا بهی عقولهم و کملت بهی احلامهم. فضلا دقت کنید، این کلمات امام مثل فیض کاشانی نگیم عطف تفسیریه. عطف تفسیری چیه؟ امام میفرمایند وقتی دست پر قدرت خدا، حتی الزامن لازم نیست این دست دست غیب باشه، اون توان مدیریت امام دستشو میگذاره علا رؤوس العباد، دست رو سر بندگان میگذاره، دست مدیریت، دست قدرت، دست آموزش. روایات امام زمان رو درست توجه کنیم. دو کار میکنه این دست. فجمع بها عقولهم، عقلها و خردها رو جمع میکنه و به انتها میرسونه، یعنی عقل رو میبره بالا. عقل، عقل. حالا آیا اینجا عام مجموعیه یا عام استقراقیه؟ فضلا فکر کنن، یعنی تک تک انسانها عقلشون به نهایت میرسه یا مجموعه عقول، یعنی جامعه عاقل، ولو ممکنه زیب و عمری هم در کنار باشن که مثلا بهره‌منده از این جمع عقل نباشن. شاید مثلا بگیم صرف اصول خوندیم دیگه، بگیم ظاهرش عام استقراقی نه عام مجموعی، عذرخواهی میکنم. به هر حال امام زمان جامعه عاقل، جامعه عاقل میسازه. خب بعد میفهمن و کملت بهی احلامهم، حلم اینها، صبر اینها، شکیبایی اینها کامل میشه. فرق بین حلم با عقل چیه؟ میگن فلانی عاقله، فلانی حلیمه. معمولا میگیم حلیمه یعنی بردباره، اما حلیم به هر بردباری نمیگن. بردبار در عین برخورداری از قدرت، به علاوه کسی قدرت نداشته باشه، قدرت نداره دیگه، بهش نمیگن حلیم. حل، صبر، تحمل با قدرت بر اقدام. یعنی اینطور میشه امام زمان اولین کار یا از اولین کارهای اساسی، من که عقیده من اولین کاره، من تا حالا سندی نمیتونم ارائه بدم، اولین کار امام زمان اینه که انسانها رو متحول میکنه، عقل انسانها بالا میره. ببینید در حکومتها مهمترین شرط اینه که انسان‌های عاقل و حلیم. شما صدر اسلام رو نگاه کنید، صدر اسلام از نظر چی بگم، شجاعت، از نظر ایثار، از نظر گذشت صدر اسلام کم نداشتن، ولی پیغمبر فرصت نکردن که جمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم. و بعد دیدید چی پیش اومد دیگه، سقیفه بنی ساحل اومد. یعنی هنوز جنازه پیامبر رو زمینه، چون پیامبر دوشنبه فوت میکنن، پنجشنبه دفن میشن، دوشنبه پنجشنبه. خب این سه تا دو سه روز پیغمبر میخواستن کالبدشکافی کنن، میخواستن سران کشورها بیان، میخواستن قبرستان برای پیغمبر تعیین کنن، این امور دیگرانه، هیچ میتونستن پیغمبر رو دفن کنن. ببینید تو سقیفه چه کار کردن، چه لجنی رو، معذرت میخوام تعبیر میکنم، چه لجنی رو اینها ایجاد کردن که هیچ، همه چیز رفت به هم ریخت. این که امام زمان اول میان حفره تئوریک رو پر میکنن، یعنی شخصیت ها رو میبرن بالا. و لذا در روایات داریم امام زمان یه مش پیرمرد و سالمند و کهنسال جمع نمی کنه به اینا پست بده، میفرماد که سر کارمندان امام زمان لا کهر فیه، یعنی کهر رو بین 40 تا 50 سالگی میگن، میگن اصلا 40 تا 50 سالگی توشون نیست، اما جوانهای خردمند، نه اونایی که حالا تازه تاتی تاتی یادشون میدی راه برن. این به خاطر اینه، یعنی عقل میاد بالا، حل میاد بالا، جوان 20 سالش هم به اندازه یک انسان 60 ساله 70 ساله میفهمه. ما اگر منتظر هستیم، انتظار یه چنین صحنه ای رو، متاسفانه بهتون عرض بکنم در مورد حکومت امام زمان از عدالت امام خیلی گفته شده، درست هم هست، خوب هرچند بگی مردم خوششون میاد، از مبارزه با ظلم امام زمان خب زیاد گفته شده، کدام جنازه رو میارن آتش میزنن، چه کار میکنن گفته شده، اما با بیان و توقف رو این کار که امام زمان چجوری نیرو میسازند، چه کسانی را به کار میگیرند، چه حرکت فرهنگی انجام میدن، اصلا چجوری انسانها رو متحول میکنن، ما که کمتر شنیدیم، کمتر هم گفتن. خب حالا کمتر گفتن، بسم الله فوزرا، من چهرهایی که میبینم از اساتید از فوزرا، خب بررسی کنید ببینید، اشکالی نداره که شما کار کنید، گذشتگان تا اینجا کار کردن، آیندگان هم بیشترشو کار بکنن. به هر صورت این یه نکته، یعنی حضرت اولین کاری که میکنن اینه. کار دومی که امام انجام میدن، میدونید تشکیل حکومت حق است. اولا امام زمان تو این چادری که درست میکنن همه انسانها رو جمع میکنن، گرچه ظاهر برخی روایات اینه که غیر مسلمان نداریم، اما برخی از روایات دلالت میکنه که اون زمان هم غیر مسلمان داریم، چون امام صحبت میکنن که با اقلیت های دینی امام چه کار میکنن. البته خب معلومه دیگه، قاتله مسلمان میشن اسلام، ولی خب ممکنه این وسط باشن افرادی هم که به اسلام نیاد. من یه تعبیری کرده بودم تو خبرگزاری، خانه مشترک بشریت، این رو میخوام اینجا براتون توضیح بدم. کار دوم حضرت خانهی که میسازه بنا نیست هی شاغول بیاندازه، متاسفانه یاد دادن که امام زمان میان جوی خون راه میاندازن. یه روایاتی ضعیف از قرن ششم هفتم به بعد یه دفعه پیدا شده، آره کی آورده تو تراث دینی ما نمیدونم، بعدم دیگران نابخردانه، چون به هر حال خوششون میاد دیگه، امام زمان قدرتمند فلان، اینا راه پیدا کرده. این نیست، امام علیه السلام خانه، تعبیری که من تو مصاحبه کردم، مشترک بشریت. ولی یه چیز بگم، خانه مشترک بشریت در کنار حکومت امام زمان، امروزه گاهی مطرح میکنن خانواده ابراهیمی، اخیراً هم مثلا مسجد و کلیسا و کنیسه کنار هم، یه کسی هم پیام داده بود به من که مثلا اینا الان اینو میگن. خب آقای محترم، من قید زدم در زیر حکومت حقه امام زمان، نه در سایه فلان شیخ نشین خلیج فارس یا فلان صهیونیست یا فلان کذا. اولش اینه، تشکیل حکومت حقه، اما حکومت حقی که گسترده است. شما اگه در آل یاسین نمیخونید، مگه نخوندید که امام رحمت واسعه است؟ رحمت واسعه یعنی امام همه رو تحت پوشش قرار میده، حتی ستمگرم باید احساس عدالت بکنه، احساس امنیت نکنه، حاشیه امن نداره ولی احساس عدالت بکنه، و الان نمیشه بگی که ملعت عدلا و قسطا بعد ما ملعت ظلمن و جرم. اگر این عدالت برای خودی‌ها باشه که نمیگن ملعد عدلن و قسطا، باید هم ملعد برای ایرانیان، برای یه بخشی از ایرانیان که نشد که ملعد نهی برای دنیا. و رضا کار دوم امام بعد از اون ساختن نیرو تربیت، تشکیل، تکرار میکنم، حکومت حقه زیر حکومت امام زمان علیه السلام، البته خانه مشترک بشریت. حالا دیگه اون مصاحبه را مایل بودید ببینید، توضیحات بیشتری داره. آخرین مطلب را عرض بکنم، بحث را جمع کنم. فضلا، علما، صدا هم که میره، حالا ممکنه خبرگزاریان بعضا منتشر بکنن، و شما مردم فهمیم کنه، شما بزرگواران، شما شخصی ها، حالا حوزه نیستید ولی فرهیخته اید. ما چند تا کار داریم. یک، باید از ساحت مهدویت خرافه زدائی بشه. خرافه مثل موریانه میفته به جان، به جان هرچه بیفته نابود میکنه. و متاسفانه ما کنار نظام امامتمون، نظام عاشورامون، نظام مهدویت و انتظارمون میبینیم خرافه هایی وجود داره. همین که گاهی گفته میشه امام زمان میان جوی خون راه میاندازن، نه سند داره نه قابل دفاع است. مگه برای امام زمان این هست؟ یا چیزای دیگه، حالا خرافاتی که درست میکنن دیگه توضیح نمیدم، طول میکشه. دوم، جناهی کردن مهدویه. من هر وقت میدونم هم بعضی هم خوششون نمیاد، به هر حال ما کار خودمونو میکنیم، اونم کار خودشون بکنن. ما نباید جریانات مهم مذهبی رو تحجیر کنیم، دیوار بذاریم. دیدی گاهی یه جریانی پیش میاد، چهار نفر جلو میفتن، دست میگیرن و بعدم این بیاد، اون نیاد، اون باشه، اون نباشه. به نظر من یه خطره، چه در جریان عاشورا باشه، چه در جریان اربعین باشه، چه در جریان انتظار و مهدویت باشه، مال همه است. امام زمان درست فرزند اسلامه، قبول دارم، من الاسلامه، اما لل انسانه. در انجیل وقتی میخواد از امام زمان من و شما یاد کنه، هم در انجیل مرقس، یوحنا و متا، میدونی چه تعبیر میکنه؟ تعبیر میکنه به فرزند انسان. من یه موقع فکر میکنم چرا از امام زمان ما تعبیر میکنه انجیل به فرزند انسان. چیزی که به ذهنم رسید این بود که یعنی این مال انسانه، مال همه است. چرا بریم سراغ انجیل؟ قرآن چی یاد میکنه؟ قل ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. امام میگن این ماء معین قائم ماست. وقتی که وقتی همه چی سر جاش نیست، همه چی از زده خارج شده، قائم ما میاد، ظهور میکنه. این ماء معین اینه. فمن یأتیکم بماء معین، خداوند میگه من میارم. و آب گوارا مال همه است. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، شمس و قمر به رسول خدا و امیرالمومنین، ولی مال هر معصومه. شمس هر معصومیه، قمر هر معصومیه، شمس و قمر که انحصاری به انسان خاصی نداره. لذا امام زمان من الاسلامه، اما لل انسانه. حالا ما بیان سنگچینی کنیم، سنگبندی کنیم، این باشه اون نباشه، این فکر ما رو داره اون فکر ما رو نداره، گاهی صراحت هم نمیگن، ولی عملا این کار میشه. به نظر من این یک خطره، باید برخورد بشه، باید مواظب بود. کار دیگری که گاهی میشه قصه پردازی ها، خیال پردازی ها. کی خواب دیده؟ کی آمده به خواب؟ کی گفته؟ کی نمیدونم گفته آقا فلان روز میان، فلان ساعت میان، جوان ها که هیچی، پیره مردم منتظر باشن، اینا رو از کجا در میاریم؟ من واقعا نمیدونم، بعضی که انسان نمیتونه بگه اینا دروغ هم میگن، قصد دروغ گفتن ندارن، گاهی اختلالات عصبیه، گاهی اختلالات به هر حال سیستم بدنه یا یه چیزی پیش میاد دیگه. خیلی مواظب باشیم. آقا ما با قرآن، با برهان قرآن، با برهان سنت، با برهان و سلطان عدل، فضلا دقت کنید، باید مسائل مهدویت رو تحلیل کنیم. و بالاخره چهارم، میدونید در طول تاریخ ما با دو جریان نیابت سالم مواجه بودیم. در عصر غیبت صغرا امام زمان خودشون افراد خاصی رو تعیین کردن، درسته؟ اون چهار تا نائبی که معروف. در عصر غیبت کبرا امام زمان نائب خاص مشخص نکردن، فرمودن فقها، کسانی که من الفقها ها سائنم لنفسه چی و چی. این روایت فرزنم از نظر مؤمن بودن انفلان انفلان سند نوشته باشه، قطعا همینطوره. یعنی دست مردم رو گذاشتن در دامان فقیه یا فقها ها. اما این که هر روز در این بر در اون بر در این کنار در اون کنار ما افرادی مدعی بشن بیان ادعا کنن یا ما نسبت بدیم، این مطلوب نیست، این منهیون عنه. انشاءالله که ماه رمضان میاد و شهرهایی که میبینم انشاءالله میرید، مشرف میشید تبلیغ و از امام زمان بیان میکنید، بیان میکنیم، هم اعتقادات خودمون رو اصلاح میکنیم، هم اعتقادات مردم رو. عزیزانی هم که حالا تبلیغ نمیرن، بالاخره مبلغ لازمی سال حتما عمامه سرش باشه، لباسی تنش باشه. همه ما باید مبلغ امام زمان باشیم. خدایا ما را از بهترین سربازان و یاوران و فداکاران حضرتش قرار بده. خدایا امور مسلمین را اصلاح بگردان. خدایا به ما توفیقی بده که اگر زنده هم نبودیم و حضرتش قیام کردن، در رجعت انشاءالله برگردیم و فیض و حضورش رو درک کنیم. خدایا کسانی که به امام زمان، به مهدویت، به قرآن، به کشورهای اسلامی، به کشور عزیز ما ایران خدمت میکنن صادقانه، خدایا همشون رو توفیق روزافزون عنایت بفرما، شر دشمنان رو به خودشون باز بگردان. الحمدلله رب العالمین.